خدمتون تقدیم شد، امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. داریم میرسیم به ساعت 19:07 شب و نوبت میرسه به برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من وحید ایمانی هستم و با یه صدای گرفته ناشی از آلودگی هوای شهر تهران امشب میزبان شما خواهم بود در این برنامه. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید. پرونده هفته، مروری بر سخنان رهبر عزیز انقلاب در سال روز قیام 19 دی. در بخش مناظره، ماجرای واردات خودرو در سال 1400. پروژه جدید امریکایی صهیونیستی برای غارت ثروت دریایی لبنان با ابزار امارات. ملاحظاتی در باب نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا. و در آخر رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه. شما صدای بنده رو از تهران، جام جم و پخش رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 19:03 است.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم سراغ پرونده این هفته که به جمع‌بندی آنچه که دوستان من در طول هفته گذشته در برنامه بدون خط خوردگی به اون پرداختن و قرار در آخرین روز پرونده هفتمون به مروری بر سخنان رهبر عزیز انقلاب در سال روز قیام 19 دی بپردازیم و بخش ممنوعیت خرید واکسن کرونا خارجی. در این خصوص آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مهمان تلفنی این بخش ما هستند. آقای دکتر شهریاری سلام، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت جناب علی، جناب آقای ایمانی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
آقای دکتر اگه اجازه بدید چند لحظه‌ای صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم و من مجددا خدمتتون خواهم بود.
باشه.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون می توانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
بله، صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب رو شنیدیم در سال روز قیام 19 دی هفته گذشته که در خصوص ممنوعیت خرید واکسن کرونا خارجی بیان فرمودن و قرار در این خصوص با آقای دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفتگو بکنم. آقای دکتر، مجدداً عرض ادب و شب بخیر دارم خدمتتون.
خیلی ممنون.
آقای دکتر، چطور مسئولین باید در این مسئله عمل کنند و چطور مسئله رو پایش و نظارت بکنند در خصوص ممنوعیت خرید واکسن کرونا خارجی؟ البته من یه نکته هم بگم، شاید در طول این هفته یه مقداری تحریف شده صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب که ایشون تاکید داشتن روی ممنوعیت خرید واکسن آمریکایی، انگلیسی و عدم خوشبینیشون به واکسن‌های فرانسوی که مجلس هم فهم کنم در طول این هفته خرید واکسن انگلیسی رو هم فرانسوی رو هم ممنوع کرد.
بله. خواهم اینطور که سزار داریم صحبت های مقام معظم رهبری دقیقا حکیمانه و عالمانه بود. واقعا این واکسن که فایزر ساخته برای اولین باره که برای این بیماری میخواد استفاده بشه. قبلا از این واکسن ها برای بیماران سرطان اینا میتونستن استفاده کنن، ولی برای این بیماری هنوز مشخص نیست اثراتش و حدیث‌های زیادی از نظر علمی روی این نوع واکسن وجود داره. و ضمناً فایزر که شرکت خوشنامی هم نبوده، تو خود امریکا هم 2,300,000,000 دلار به دفعات مختلف جریمه شده به خاطر خطاهایی که داشته. و منتظر مسئله ایه که اینا اگر به کشوری همی واکسن رو میدن، یک ضمانتنامه میگیرن که اگر عوارضی داشت و یا مرگ و میر داشت، حق اعتراض وجود نداشته باشه. به همین دلیل اینا حاضر نبودن به ما پانسمان بیماران پروانه ای ما که چقدر زج کشیدنی کودکان ما، عزیزان ما، حاضر نبودن بدن. داروهای سرطانی را حاضر نبودن. بعد یک دفعه دلسوز ملت ما شدن میخوان بدن. ضمن این که اینا توی واکسن ها، توی ژنوم واکسن ها میتونن تغییراتی بدن که ممکنه 5 سال بعد، 10 سال بعد یک اتفاقات عجیب غریبی برای مردم به اتفاق بیفته.
آی دکتر، من حالا به واکسن نخواهیم مثلا نگاه بکنیم، همین چند ماه گذشته زمانی که ما کمبود ماسک داشتیم در کشور، همین آمریکایی‌ها اجازه نمیدادن ماسک به کشور ما برسه.
خب من اشاره کردم دیگه، مهمتر از این همون پانسمان بیماران پروانه بود.
بله،
پانسمان حاضر نبودن. به همین دلیل اینا قابل اعتماد نیستن. و ما یک چیز دیگه هم توی مجلس چندین بار پیگیری کردیم، الان هم باز نامه با آقای رئیس جمهور هم دادیم که تا اگر بخوان از کشور ثالثی هم بیارن، باید مشخص بشه که این چه نوع واکسنیه. و از چون انواع و اقسام ساخت داریم، واکسن 4-5 روش داره که ساخته میشه، ما باید دقیقا بدیم بفهمیم که کشوری که میسازه کیه، توسط کدوم کشور سالس میخواد بیاد و تستای بالینیش انجام شده یا نه. چون خیلی از این تستا قبلا اگر مردم ما قطعا متوجه هستن که اعلام میکردن خود سازمان جهانی بهداشت که اگر بخوایم واکسن بسازیم 1 سال تا 1.5 سال طول میکشه. به علت فشاری که ترامپ روی شرکت های امریکایی آورد، اینا فازهای کامل بالینیشون رو طی نکردن. اینا الان دارن این واکسن روی ملت‌های دیگه آزمایش میکنن. خیلی از مردم خود امریکا یا انگلیس ناظر نیستن که از این واکسن استفاده کنن و دلیلی نداره که ما بیایم ابتدا استفاده کنیم. به همین دلیل گفتیم اگر ایران حالا به هر دلیلی میخواد واکسن بیاره، چون مردم ما ممکنه واکسن بخواد و باید هم دولت تهیه کنه، ولی باید مشخص باشه که چه نوع واکسنیه، کشور سازندش کیه و آیا اون فازای بالینیش انجام شده یا نه، و بعدم اگر وارد بشه اول مسئولی خودشون تست بکنن و خودشون بزنن، اگر عوارضی نداشت برای مردم با بزنن.
آی دکتر، خیلی از دوستان دغدغه‌مند حالا انقلابی این انگشت انتقاد رو به سمت شما به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت داشتن که چرا قبل از این که رهبر عزیز انقلاب بخوان هزینه بدن بابت این صحبت، و شما در طول هفته گذشته دیدید که رسانه‌های بیگانه و اعوان انصارشون چه حجمه این نسبت به این صحبت‌های حضرت آقا آوردن، شماها پیش قدم می‌شدید این موضوع رو برای مردم تشریح می‌کردید که
پیش قدم بوده، به کرات مصاحبه کردیم ما
و این ابعاد این واکسن های انگلیسی و امریکایی رو برای مردم روشن میکردید که مردم بدونن که چه اتفاق.
با خبرگزاری ها مختلف توران مصاحبه کردیم و گفتیم نظرت مانه قبل از این که حضرت آقا بفرد، ولی خود صحبتی که حضرت آقا میکنن اون صحبتی که ما میکنیم شاید بازتاب جهانی نداشته باشه، ولی صحبتی که قطعا مقام معظم رهبری میکنن بازتاب جهانی داره و عکس العمل ها و شاخکاش رو تیز میکنه. به همین دلیل بازم مجددا ما چندین بار مکاتبه کردیم، نامه نوشتیم، الان هم حضرت آقا فرمودن هم پزشکان مجلس کلا دوباره نامه نوشتن، خود کمیسیون دوباره نامه نوشته در تبیین صحبت‌های حکیمانه حضرت آقا، ولی من به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت درمان قبل از این که حضرت آقا این مسئله رو مطرح کنن با تمام خبرگزاری ها
این روزها و از شما بیشتر توقع میره که این موضوع رو بهتر برای مردم تبیین بکنید.
ما یک نامه دو صفحه‌ای برای جمهور نوشتیم، به سران قوا نوشتیم، تو تمام شبکه‌های اجتماعی پخش کردیم اینا رو.
درسته.
حالا شاید خیلی بعضیا توجه نکنن، من با پرس تی وی مصاحبه کردم، با عالم مصاحبه کردم.
سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. یه مطلب دیگه، الان وضعیت واکسن کرونا ایرانی در چه وضعیتی قرار داره؟ خبر دارید از کسانی که دیروز مثلا که مرحله دوم آزمایش انسانی انجام شده؟
بله درسته، ما نه فقط بنیاد برکت، ما الان 3-4 شرکت داریم که 7 نوع واکسن رو قرار اینا بسازن، هم انستیتو رازی، هم انستیتو پاستور با همکاری کوبا، یکی دو فاز بالینیش هم انجام شده و فاز سومش هم قرار انجام بشه، واکسنی که با کوبا، چون ما با کوبا سابقه کار تو واکسن سازی رو داریم، این واکسن هپاتیت که چندین سال تو ایران مصرف میشه اینو با کمک کوبا ما تو کشور تولید کردیم.
درسته.
الان هم استفاده میشه.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، متشکرم که وقت گذاشتید، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خیلی ممنون.
بله، من گفتگو داشتم با آقای دکتر حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص ممنوعیت خرید واکسن کرونا خارجی. همین لحظه‌ای که ما داشتیم درباره واکسن ایرانی که به همت بنیاد برکت انجام شده رو با شما گفتگو می‌کردیم، ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت رو به عنوان جزء فهرست تحریمی خود قرار داد. ما الان تو بخش بعدی برنامه قرار درباره واردات خودرو در سال 1400 صحبت کنیم. لطفاً پیامک‌ها و نظراتتون رو به 301035 برای من بفرستید. ساعت 19:14 و شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
اقتصاد بدون خط خوردگی،
بدون هر گونه اطالع وقت و مقدمه. میخوام بریم سراغ مناظره امشبمون که درباره ماجرای واردات خودرو در سال 1400 هستش، که در این خصوص آقای مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و آقای حسن کریمی کارشناس صنعت خودرو مهمان تلفنی برنامه بدون خط خوردگی هستند. آقای دادفر سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادر بزرگوارم، همکارانتون و شنوندگان محترم، علی خصوص جناب آقای کریمی برادر عزیزم.
آقای کریمی سنجری با شما شب بخیر میگم و عرض سلام و ارادت.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز برنامه خوبتون، همطور دوست عزیزم آقای دادفر در خدمتتون هستم.
من چون وقتمون محدوده در بخش مناظره، مستقیم برم سراغ سوالا و از آقای دادفر شروع کنم. آقای دادفر، با تا نگاهی که به بودجه 1400 میندازیم، این گمانهای مختلفی درباره واردات خودرو وجود داره. به نظر شما منطقی برای واردات خودرو در این شرایط وجود داره یا نه؟
از من که بپرسید، من همیشه واردات رو منطقی میدونم، چون به هر حال به عنوان یک حق و حق مسلم برای همه مردم واردات باید محفوظ باشه.
البته منفعت شما هم در گروه اینه دیگه که خودرو وارد بشه، حالا حق مردم رو اونقدر نیم سیبل کنیم.
به هر حال ما هم از قبل مردمه که میتونیم ارتزاق بکنیم و همکاران ما بتونن بهره مند بشن، اما خب به هر حال به رسمیت میشناسیم این حق رو و برای خودمون محفوظ میدونیم، چون بازار و مردم باید حق انتخاب آزادانه داشته باشن. یکی از راه‌های تأمین خودروی بازار هم واردات.
حالا به نظر شما الان تو این شرایطی که قیمت ارز اینجوریه، خب انقدر بالاست، تأمین ارز برای کشور انقدر سخته، آیا لزومی داره که ما بریم خودروی خارجی وارد بکنیم با توجه به اینکه خودروسازهای داخلی همین الان دوچار ضعفن؟ ما نمیتونیم اون میزان ارز رو بیایم به اینا کمک بکنیم که اونها قیمت‌های خودرو رو کاهش بدن؟ منطقش چیه برای از نظر شما؟
کمک به خودروسازی، حمایت از خودروسازی، صرفاً راهش بستن واردات و جلوگیری از واردات نیست. مطلب بعدی این که محدودیت‌های ارزی، خب ما قبلا 9 تا پیشنهاد داشتیم که من اولیشو سریع عرض بکنم. استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور با تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در مبدأ و منشأ و تعیین منشأ ارز، این عملا تهدید به فرصت تبدیل شده. به علاوه هر نوع از کالا، حالا نه تو موضوع خودرو، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لباس، پوشاک، بازار خودش، مخاطب خودش رو داره. شما وقتی که انواع کالا رو در جامعه توزیع بکنی، خود به خود تعادل ایجاد میشه و قیمت‌های کاذب از بین میره. ما الان در خودروی وارداتی قیمت کاذب داریم، به علاوه این که، یعنی خودروی خارجی عرض میکنم، به علاوه این که با شاخص قرارداد گرفتن خودروی وارداتی، بازار خودروهای تولید داخل هم با یک افزایش غیر منطقی روبرو شده. لذا
حرف شما رو قبول ندارم آقای دادفر جسارتن، چون الان قیمت خودروهای وارداتی به شدت کاهش پیدا کرده، میلیاردی هم کاهش پیدا کرده، ولی روی قیمت خودروهای داخلی اون جورهای هم که فکر بکنین تأثیری نذاشته. آقای کریمی سنجری
میشه اینو
خودم سری بذار من صحبت آقای کریمی رو بشنویم، بعد از شما میشنویم دوباره. آقای کریمی نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض شد که موضوع واردات خودرو از دو منظر قابل بررسیه. اگر از منظر سیاستگذار خودرویی کشور بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، طبیعتاً کنترل بازار به دلیل اینکه نوعی عدم توازن بین عرضه و تقاضای خودرو الان وجود داره، یعنی تقاضا بیش از عرضه خودرو هست، طبیعتاً از منظر سیاستگذار خودرویی و کنترل بازار خودرو واردات میتونه نقش مثبتی توی عرضه و کنترل و تعدیل کردن قیمت خودرو در بازار باشه، ولی از منظر در واقع اقتصادی و از منظر کنترل نرخ ارز، این بستگی داره که در واقع دولت در سال آینده چه انتظاری از درآمدهای ارزی خودش داره و آیا پیش بینیش این هستش که دوباره میتونه در واقع به درآمدهای ارزی از ناحیه نفت مثل گذشته برسه یا نه. اگر ما در مضیقه ارزی مثل الان باشیم، طبیعتاً واردات خود رو ممکنه تا حدودی در واقع به شرایط در واقع بازار ارز لطمه بزنه. البته آقای دادسر فهمیدم که بخشی از این واردات و یا همه این واردات از روش هایی در واقع قراره که استفاده بشه که در واقع ارز منشأ خارجی هست. قرار نیستش که از ذخیره ارزی کشور ما هزینه بکنیم برای واردات.
چه فرقی میکنه آقای کریمی؟
ولی عرض من اینه، من همینو میخوام عرض کنم، در مجموع وقتی شما این موضوع رو از منظر مدیریت عرض نگاه میکنید، به نظر میرسه که به هر حال بخشی از منابع کشور باید در
میدونید یک مدل یک نوع رانت داره ایجاد میشه، رانت ارزی برای آدمهای پولدار. بعد اون چه دهه که از جامعه است که میتونه بیاد مثلا قیمت میلیاردی پول خود رو بده؟
بله من یه عرضی دارم. اگر میخوان که این داستان از منظر حتی سیاستگزار خود رو و از منظر کنترل بازار در واقع کار قابل تایید و قابل قبولی باشه، اتفاقا واردات خود رو زمانی میتونه توی این بازار موثر باشه که شما خودروهایی رو وارد بکنید که نه در رنج گران قیمت باشه مثل گذشته. در گذشته تقسیم بندی بود، میگفتن خودروهای ارزان قیمت رو، حالا اون موقع بحث 50 میلیون بود و زیر 50 میلیون رو شرکت‌های داخلی تولید کنند و بالای 50 میلیون از طریق واردات در واقع تغذیه بشه. اما عرض من اینه، ما با توجه به اینکه اتفاقا الان توی خودروهای پرتیراژ توان تغذیه بازار رو به اندازه کافی نداریم، اگر می‌خوایم از منظر واردات به کنترل بازار کمک کنیم، اتفاقا واردات باید توی رنج خودروهای صورت بگیره که در واقع قیمتش پایین تر هست و حداقل قیمت رو داره تا مردم بتونن از قبل این در واقع واردات
استفاده کنن،
نفعی ببرن، ضمن این که بتونه به تعادل بازار خودرو و قیمت خودرو کمک کنه.
آقای دادفر، هم اگه موضوعتون در مورد اون بحثی که من مطرح کردم و دوست دارید توضیح بدید، صحبت هم در مورد این که ما با خودروهای با رنج قیمت پایین وارد کنیم که آقای کریمی گفتن، هم نظرتون رو بگید در موردش.
من هر سه داشت اون یکیش هم جا انداختید. عرضم به خدمتون در اون موضوع آخرتون که فرمودین خودروهای خارجی خیلی کاهش پیدا کرده میلیاردی، اما خودرو داخلی پایین نیومده. خودروهای وارداتی خود خیلی زیادی و بیش از حد افزایش پیدا کرده بود، به این جهت افت قیمتی پیدا کرد، اما هنوز به سطح قیمت واقعیش هم نرسیده، یعنی فاصله داره، امکان کاهش بیشتر از این هم وجود داره با اثرگیری واردات. نکته دوم، شما در فرمایشاتتون فرمودین که یه رانتی ایجاد میشه واسه کدوم دهک. من یه بار دیگه مطرح کنم موضوع رو، بعد شما بفرمایید ببینید من اشتباه شد بیانم به شما رسیده. بنده عرض کردم با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور، یعنی ارزی که اصلا متعلق به شما نیست، شما منظورم جمهوری اسلامی در ایرانه، این ارز بیرون از کشوره و اینجا هم نخواهد آمد، اما اگر وارد کننده یا مردم بتونن برن مالک این پول وجود یا املاک یا دارایی ها رو راضی کنن که بشه اینها رو به صورت خود رو وارد کشور کرد، این من متوجه نشدم چه رابطه‌ای بین رانت و وارد ورود ارز به ارز آوری کشور.
آقای دادفر، خب ببین یه مقدار صریح‌تر و چی میگن عامه‌تر با هم دیگه صحبت کنیم. اوکی، اینو میشه میذارن به عنوان اصطلاحاً باگ قانونی که آقا هر کی چیز نمیدونم اونور پول داره برداره بیاره، از قبل این نمیدونم ناخواسته از پولهای ملی که خارج از کشور هم هستن برخی از شرکت ها میرن این کار رو انجام میدن و پول وارد میکنن. الان ما خیلی از شرکت های فولادیمون نفتیمون وجود دارن، خب وجود دارن که اونور پول دارن میخوان پولشون رو وارد کشور بکنن، خب راهی نیست. مثلا میگن که آقای فرزن دادفر، من این پول رو در اختیار شما میذارم،
بله
تو برو ماشین ورده بیار. اون وقت ببینید شما میگید که چند درصد آدم ها، مثلا چند درصد آدم هایی که خارج از کشورن این پول رو وارد میکنن.
اگر حاکمیت حساب کتاب پولهای ملیشو که از قبل فروش معدنیات گازی و پتروشیمی و حالا صادرات اینچنینی که در بیرون از کشور وجود داره نداره، خب چرا اصلا صحبت میکنیم دیگه؟ اصلا جای حرفی نیستش
که. آقا اگه داشتیم که امثال آقای بابک زنجانی و نمیدونم ایکس و ایگرگ رشد نمی‌کردن که برادر.
تاوانش رو ببینید، تاوانش رو نباید کسب و کار وارد کنندگان خود رو. من مشخصا عرضم و خطاب ببین از دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و همین رئیس جمهور فعلی شبانه روز دویدن جذب ایرانیان خارج از کشور، واردات ارز ایرانیان خارج از کشور کم نیست، رقم بسیار بالاست. اینی که عرض میکنم ما هم تحقیق کردیم هم مذاکره. ما که اصلا ببخشید اینو خیلی سریع عرض بکنم، جناب آقای سنجری هم حتما در جریان هستن مکررن، هیچ گونه اعتقادی به این که خودرو به وسیله ارز حاصل از فروش منابع زیرزمینی کشور وارد بشه نداریم. ما حتی اون عرض 4200 تومانی به زوری که به اجبار به همکارانمون گفتن باید بیاید بگیرید و برید خودرو بیارید، واسه اون حداقل 13 تا نامه نوشتیم خدمت آقای معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، که آقا این عرض واسه خودرو نباید بشه. یک بار تخصیص دادید سال 90 همه رو فساد تا خرخره گرفته. ما عرض 4200 تومانی واسه خودرو نمیخوایم، آزادش رو استفاده میکنیم. گفتن نه باید چاره دار. ما من ببینید منظر عرائض بنده صرفا در مورد بخش خصوصی، منابع بخش خصوصی بدون اتصال به دولته. ببینید این یک فرصت بسیار عظیمه. شما میاید مرکز ایرانیان خارج از کشور رو تشکیلات و بودجه درست میکنی که بخواد داری سرمایه اونا رو بیاری، بعد من میگم من واسه دارم این کار رو میکنم، به علاوه همین کارم که اجازه بدن فکر نکنید یه دفعه 1,000,000 دستگاه خود رو میادن، نه 30,000 تا 40,000 تا آخرش.
اگر این ارزی که شما میگید آقای رادفر واقعی باشه که وجود داشته باشه، من فکر نمی کنم 1,000 خود رو هم بشه. حالا نظر شخصی منه به عنوان یه آدم رسانه‌ای که اخبار و اطلاعات رو داره مرور میکنه. اجازه بدید من یه صحبتای چون 2-3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. آقای کریمی شما هم نظرتون رو بفرمایید.
ببینید آقای دادفر احتمالاً منظورشون اینه که یه عده از ایرانی ها هستن در خارج از کشور تو کار املاک هم تو کار ساخت و ساز هم به هر حال سرمایه هایی دارن توی کانادا، توی امریکا، جاهای دیگه. اینها ممکنه که به اصطلاح دوست داشته باشن بخشی از سرمایه شون رو بیارن داخل ایران، ولی خب از طریق خودرو میتونه یه انگیزه ایجاد بشه که نه تنها اینا پولشون میاد، یه سودی هم از این بیزینس انجام میدن. در مجموع ورود این سرمایه ها در مجموع میتونه حتی، البته میگم رقمش خیلی ممکنه بالا نباشه و ممکنه خیلی اصلا انگیزه نداشته باشن این کارو بکنن، ولی به هر حال ورود پول خارجی با منشأ خارجی به داخل اقتصاد کشور میتونه تا حدودی بحث در واقع پایه پولی رو اصلاح بکنه. البته عددش خیلی ناچیزه، یعنی تاثیرگذاریش خیلی کم است، ولی من اعتقادم اینه اگه از این نوع ارزها میخواد در واقع صرف بشه برای واردات خودرو، من ممانعتی نمیبینم، یعنی توش هیچ مورد خاصی نمیبینم و میگم اگر اتفاقا بتونین در واقع از قبل کسایی که دارن خارج از کشور یه بیزینسی انجام میدن، یه تجارتی انجام میدن، همچین ارزهایی رو وارد کشور بکنین، اتفاقا این هنر دولت هست، این هنر سیاستگذار خودرویی هست، ضمن اینکه به تقویت عرضه خودرو کمک میکنه، ولی باز من میتونم بگم سیاستگذار خودرویی میتونه اینجا ورود کنه، اعمال نظر کنه، بگه آقا خودروهایی که قرار از قبل این نوع ارزها وارد بشه بهتره که تو رنج قیمتهایی باشه که در واقع عرضه خودرو رو به بازار کمک بکنه، چون خیلی خودروی گرون قیمت میخوان، منتها تو ایران الان وجود نداره، پولشو دارن، مثلا طرف بخواد 10 میلیارد بده خودرو بخره، ولی ما الان مشکلمون اونهایی هستن که پول کم دارن ولی خودرو به اندازه کافی براشون وجود نداره. پس این نوع واردات و این نوع عرض باید در خدمت این قشر از افراد قرار بگیره، به نظر من میتونه کار منطقی باشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، ممنونم. اگه اجازه بدید با هر دو بزرگوار خداحافظی بکنم. سلامت باشی، شبتون بخیر باشه. من درباره واردات خودرو در سال 1400 گفتگو کردم با آقای دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، و آقای حسن کریمی، کارشناس صنعت خودرو. چند پیامک اومده. 0918 41 11 انتهای شماره شون گفتن که سلام، هر وقت وعده مسئولین در رابطه با تخم مرغ درست بود اینم درست میشه، ماجرای خودرو هم همینه. تخم مرغ رو درست کنید، خودروی خارجی پیشکش.